بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 9 درس 107 قسمت 3 از سوره مبارکه واقعه آیه 27 تا 48 و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. بعد از این که سابقون رو معرفی کرد و ویژگی های اونها رو و نعمت ها و جایگاه بهشیشون رو مشخص کرد، میاد سراغ اصحاب یمین که از آیه 27 تا آیه 40 در مورد اصحاب یمین صحبت میکنه. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اینجا اصحاب الیمین، اصحاب مبتداست، یمین میشه مضاف الیهش، ما اصحاب الیمین جمله استفهامی است که میشه خبر برای این مبتدا و خودش تشکیل شده از مبتدا و خبر. یمین یا میمنه، اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه، یمین و میمنه هر دو از یک ماده هستند، از یمن هستند و یمین دو تا معنا اینجا میتونه داشته باشه. یکی صفت مشبهه باشه که دلالت میکنه با خیر و برکت و این خیر و برکتش دوام و ثبات داره، که در این صورت اصحاب یمین و اصحاب میمنه هر دوتاش هم معنا خواهند بود و معناشون شبیه به همه. یمین به معنای دست راست هم هست که این معنا با اون معنای قبلی که با خیر و برکت باشه ارتباط با هم دارن. عرب ها دست راست رو دارای یمن و برکت می دونستن و اگه پرندهی از سمت راست می اومد بهش فال نیک می زدن، مثلا می گفتن امروز مثلا کار و کسبمون خوب خواهد بود. و دست راست رو یمین می گن، یعنی خوش یمن و با برکت هست. قرآن هم اشاره داره که فهم ما من اوتیه کتاب او به یمینه، کسی رو که کتاب بهش رو به دست راستش بدیم، که در واقع اینجا این معنا با این معنایی که الان گفتیم با هم همخوانی داره. اصحاب یمین یعنی کسانی که نامش اعمالشون به دست راستشون داده میشه، که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یه حساب راحتی خواهند داشت. به قرینه آیه 41 که میگه و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، و اینکه شمال به معنای دست چپ هست، اینجا اصحاب یمین، یمین رو به معنای دست راست بگیریم، در واقع این احتمالش قوی تر هست. و دست راست اون بحث خیر و برکت هم تو دل خودش داره. ما اصحاب الیمین جمله استفهامی است که برای اظهار تعجب از سعادتمندی و ستودن جایگاه اون افراد به کار میره. خب این اصحاب یمین فی صدر مخضود، در درون درخت صدری هستن که مخضود هست، بیخار هست. این که می‌فرماید فی صدر، به این معنا یعنی بحث ظرفیت رو مطرح می‌کنه، ظرف و مظروف پیش میاد، به این معناست که به این معنا می‌تونه باشه که این درخت اینقدر شاخه‌هاش در واقع گسترده هست و آویز هست که وقتی که فردی میره زیر اون درخت گویا درون اون درخت واقع شده و حالت ظرف و مظروف واقع شده، که میگه که این افراد فی صدر مخضود. صدر هم درختیه که در واقع بارش رو عرب بهش نبق و فارس کنار میگه، و بهترین نوعش هم صدریست که کنار آب میروید و شبیه درخت عناب است، از برگان به به عنوان شوینده مثل صابون استفاده میشه و میوه زرد رنگ اندازه عناب دارد که دهان و لباس رو خوشبو میکند. مخزود هم تو شرح واژه میفرماید که خزد یعنی نزع شوک عن شجر، کندن تیغ از درخت. و قال الله عز و جل فی ستر مخزود ای نزع شوکه، یعنی خارش کنده شده. و تلحن منزود، علامه طباطبایی میفهمد تلح به معنای درخت موز هست. البته میفهمد که بعضی هم گفتن که موز نیست، درختی است که سایه خنک و مرطوب دارد، و بعضی دیگر هم گفتن که درخت ام غیلان است که شکوفه هایی خوشبو دارد. ما همین معنای در واقع علامه طباطبایی رو در نظر بگیریم، معنای آیه این میشه تلح منزود، یعنی موزی که میوه هایش روی هم چیده شده و متراکم هست. حالا چرا از بین درخت ها درخت صدر رو اینجا نام برده؟ اشاره میکنه کتاب این که عرب مکه درخت صدر رو به خاطر میوه لذیذ و خوشبو و سایه بلند و اون منظره زیبایی که داشت خیلی دوست داشتن، اما به خاطر شرایط آب و هوا این درخت توی مکه ظاهرن به عمل نمی آمده، لذا از بین درخت های فراوان و متنوع بهشتی این درخت رو برای به عنوان مثال در اینجا بیان کرده که دوست داشتنی عرب هاست. این که میگه درخت خار نداره به خاطر این هست که در واقع شما گل رو خیلی دوست دارید، میرید بچینید، خارش دست شما رو زخمی میکنه و آزاردهنده است، اما در بهش هیچ چیز آزاردهنده وجود نداره و برخلاف درخت صدر دنیوی که در واقع پر از خار هست، صدر بهشی توش خار نیست. و ظل ممدود، با وجود این درختان پرشاخ و برگ آنان در زیر سایه های بلند وسیعند که هیچگاه کوتاه و تنگ نمی شوند و همیشگی هستند این سایه ها. بعضی از مفسرین گفتند ممدود، سایه ممدود اون سایه است که همیشگی باشه و نور خورشید اون سایه رو از بین نبره. و ماء مسکوب، مسکوب اون آبی باشه که بدون حفاری به دست بیاد، در واقع میشه گفت آب چشمه یا آب آبشار. آب چشمه های بهشت به وفور روی زمین جریان دارد یا همچون آبشار از بالا به زمین میریزه. و فاکهت کثیره، لا مقطوعت ولا ممنوعه، میوه های کثیر فراوان از جمله نعمت های بهشتی است که برای اصحاب یمین هست. و این میوه ها دو ویژگی دارن، لا مقطوعت قطع شدنی نیست، برخلاف میوه های دنیوی که میوه های فصلی است، در یک فصل هست در فصل دیگه نیست و قطع میشه، اونها قطع شدنی نیست. ولا ممنوعه، هیچ منعی برای استفادهشون وجود نداره. توی دنیا منهایی هست، یا یک میوه رو هوس میکنید، شما صاحب درخت نیستید، صاحب باغ و درخت مانع هست و ممنوع کننده است. گاهی بیماری دارید که شما رو ممنوع میکنه از خوردن میوه، گاهی سیر هستید و در واقع میل به خوردن ندارید، اینم یک اسباب منع هست. گاهی در دسترس شما نیست به خاطر بلند بودن یا خاردار بودن درخت یا هر چیز دیگری. این منع‌ها در عالم دنیا وجود داره، اما میوه های بهشتی ممنوعه نیستن و هیچ مانعی برای استفاده از اونها وجود نداره. انسان که میل به میوه پیدا میکنه، خود درخت شاخش رو خم میکنه و میوه در دستان شما قرار میگیره. و فروشن مرفوعه، فروش جمع فراش هست به معنی گستردنی ها، مرفوع هم به معنای عالی و بلند. بعضی از مفسرین گفتن که فروشن مرفوعه منظور زنان ارجمندی هستند که در عقل و جمال و کمال قدر و منزلتی بلند دارند. و آیه بعدی که می‌فرماید انا انشأناهن انشاء، با این معنا در واقع سنخیت و تناسب بیشتری داره. بعد از معرفی نعمت‌های در واقع جسمی میاد به نعمتی میپردازه که باعث آرامش روح و جان انسان میشه، که همون همسران بهشتی هستن که از نظر زیبایی و ادب والا مرتبه و ستودنی هستن. فراش یعنی گستردنی. چرا به همسر میگن گستردنی؟ دقت بفرمایید، در زبان عرب به هر یک از مرد و زن فراش گفته میشه. ازا کسی که میخواد ازدواج کنه بهش میگن تجدید فراش کرد، ازدواج مجدد بهش میگن تجدید فراش کرد. فراش معنای بستر هست، از اون جایی که مرد و زن باید بستر راحتی و آسایش و آسودگی همدیگر رو فراهم کنن، به هر یک از این دو فراش گفته میشه. این نکته اخلاقی هم میتونیم از این برداشت بکنیم که بستر همیشه افتاده است و مرد و زن هم باید نسبت به یکدیگر افتادگی و خضوع و خشوع داشته باشن. نکته دیگر این که بستر خیلی نرمش هم به درد نمیخوره، خیلی سختش هم به درد نمیخوره. زن و مرد هم باید توی زندگی متعادل باشن، مثل زمین که اگر خیلی نرم باشه پاها تا زانو توش فرو میره و انسان اذیت میشه، اگه خیلی سخت و خشن باشه که کلنگ هم درش کار نکنه باز هم سخت هست. این چنین زمین هایی هم به درد زندگی و کشت و کار و کشاورزی هم نمیخوره، نه زمین خیلی نرم، نه زمین مثل حاشیه دریا و نه زمین خیلی سنگ و سنگلاخ. اون زمینی که معتدل هست ارزش بیشتری داره و قابل سکونت و کشت و کار هست. زن و مرد هم باید اعتدال رو در زندگی رعایت کنند. انا انشأناهن انشاء، ما آن زنان را ایجاد و تربیت کردیم، ایجادی خاص و تربیتی مخصوص. این آیه اشاره‌ای داره به وضع زنان بهشتی. انشاء به معنی ایجاد کردن هست، برخلاف املا که در واقع کسی میگه شما املا میکنی مینویسی، انشاء یعنی چیزی رو شما ایجاد بکنید. چه ایجاد، ایجاد نو و ابداعی باشه که قبلش وجود نداشته، چه در واقع ایجاد مجدد باشه، یعنی چیزی بوده مجددن به نحو بهتر مثلا ساخته بشه. که اگه این باش این معنا رو ایجاد نو بگیریم، خب اون همسران بهشی نو هستن و در واقع کسی اونها رو ندیده. این معنای دوم رو بگیریم، یعنی همین همسران دنیوی مؤمنین و زنان مؤمن رو هم شامل میشه، که اینها رو خداوند در واقع انشاء و ایجاد و یک خلقت بی خلقت دیگری، خلقت زیبای اونها رو خلق خواهد کرد و در بهشت در کنار همسران بهشتیشون خواهند بود. که تو بعضی از روایات هم بین اشاره شده، مثلا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو داره که همسرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها در بهش هم همسر ایشون خواهند بود. فجعلناهن ابکارا، ما زنان بهشی را همیشه بکر و باکره قرار دادیم، طوری که هر بار که توی روایت هم داره که هر بار که همسرانشون با اینها آمیزش دارن اینها رو بکر و باکره میابند. عربن اطرابا، عرب جمع عروب هست. عروب به معنای زنی که به شوهرش عشق می‌ورزه یا حداقل او رو دوست داره و در برابرش ناز و کرشمه داشته باشه. اسراب به معنای مثل و همانند هست، یعنی ما زنان بهشی رو مثل همدیگر قرارشون دادیم، یا از نظر سن و سال همسن شوهرانشون، یعنی همسن با شوهرانشون هستند. توی شرح واژه کتاب میفهمید که عرب و عربه و عروب، المرأة الضحاکه، زن خندان، و گفته شده که یل متحببت و الی زوجها المظهرت له ذلک، زنی است که زن هم شوهرش رو دوست داره و این دوستی و محبت رو اظهار میکنه که این خیلی خوبه. و به ذالک فسر قوله تعالی، این آیه تفسیر شده به همین معنا عروان اطراوا. و همچنین گفته شده هیل عاشقت له، زنی که عاشق شوهرش هست، و جناب آقای لحیانی میگه که هیل عاشق غلمه، عاشق شوهرش هست و غلم هست، یعنی دارای شهوت هست. و تعربت المرأة للرجل، گفته میشه که تعربت المرأة للرجل یعنی تغزلت، یعنی کرشمه آمد و معاشقه کرد. اینها جز صفات زنان بهشتی است که در واقع اون زیبایی و تنازی خودشون رو دارن و شوهر دوست و عاشق شوهرانشون هستن. خود اینکه این صفات در اوصاف زنان بهشتی آمده، خود این نشان دهنده اینه که اینا صفات کمالیه برای زن محسوب میشه و اون زنی که این صفات رو در دنیا داشته باشه قطعا مورد خوشنودی و رضایت قلبی همسرش خواهد بود و زندگی شیرینی رو خواهند داشت. و در واقع بسیاری از مشکلاتی که بین زن شوهر اتفاق میفته این کم شدن محبت و کم شدن اظهار محبت نسبت به همدیگر هست. خود آقایون هم البته این اظهار محبت رو باید داشته باشن. آقا رسول الله میفرماید قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، این گفتار مرد که به زنش بگوید من تو را دوست دارم، این جمله هرگز از ذهن و قلب زن خارج نمی شود. نیاز مرد و زن هر دوتاشون محبت هست و اظهار این محبت، صرف دوست داشتن کافی نیست، این دوست داشتن رو باید به زبان بیارند. همه اینهایی که گفتیم لأصحاب یمین، برای اصحاب یمین هست، یعنی افرادی که سعادتمند هستند. سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، برخلاف سابقین که توی آیات قبلی گفت قلیلون من الاخرین، اینجا میفهمد سلتون من الاخرین که نشون دهنده این هست که تعداد اینها نسبت به سابقین بیشتر هست، هم در گروه امتهای گذشته و هم در امت آقا رسول الله. لذتهای بهشی و لذتهای دنیایی، انسان موجودی لذت گراست، به هر چیز لذت بخشی گرایش دارد و از هر چیزی که مانع لذت بردن او باشد نفرت دارد. اسلام با لذت بردن انسان مخالف نیست، اما تأکید داره به این مطلب که باید لذت حقیقی رو انسان بهره ببره و تشخیص بده، لذت حقیقی رو از لذت دروغین. یکی از ویژگی های لذت حقیقی اینه که دوام و بقا داره، دائمیست، همیشگیست و تکرارش ملال آور نیست و با انسانیت انسان هم در تعارض نیست و انسان رو در واقع به کمال انسانیش نزدیک میکنه، نه اینکه او رو از مرتبه انسانی تنزل بده و ببرش تو مرتبه حیوانیت. لذا میبینیم که لذت‌های دنیایی بعضیشون اینجوری نیستن. آقا رسول الله میفرماید رب شهوت ساعت تورس حزنا طویلا، چه بسا لذتی که ساعت یعنی لحظه، چه بسا لذتی که دمی بپاید اما اندوهی دراز به جای گذارد. که قالب لذت‌های دنیایی، حالا البته لذت‌های از نوع حرامش این گونه هست و خیلی از لذت‌های دنیایی است که انسان رو از مرتبه انسانیت تنزل میده و به مرتبه حیوانیت و بلکه پستر از حیوانات هم قرار میده. اگر بخوایم تشخیص بدیم که لذت حقیقی چیه، لذت دروغین چیه، لازمه شناختش اینه که خود انسان رو بشناسیم و جایگاه و منزلت او رو. اگر انسان رو بدانیم که اشرف مخلوقات هست و جایگاهش در نظام هستی رو بشناسیم، بدانیم که انسان انی جعلن فی الارض خلیفه، خداوند انسان رو در زمین به عنوان خلیفه، خلیفه یعنی جانشین خدا، جانشین خدا باید به صفات خود خدا باشه و خداوند او رو جانشین خودش در زمین قرار داده. اگه به اینها توجه داشته باشیم و قدر و ارزش خودمون رو بدونیم، قطعا لذت‌هایی که ما رو در مسیر سعادت و رسیدن به کمال و مقام قرب الهی نزدیک بکنه، اونها رو برای ما لذت حقیقی است و هر چیزی که ما رو باز بداره از مسیر، اونها لذت دروغین خواهند بود، لذتی که عقل انسان رو زایل بکنه، لذت نیست، انسان رو در رسوه حیوانات قرار میده، این لذت نیست. رضا آقا امیر مومنین علی علیه السلام میفرماید الا حر یدعا حاضر لمازت لأهلها، آیا آزاد مردی نیست که این لقمه نیم جویده، چون لقمه سالم هم نه، دنیا لقمه نیم جویده است، یعنی دیگران خوردن عمرشون دیگه کفاف نداده، از دهنشون انداختن بیرون، بعدی گرفته تو دهنش خورده، همینطور دهن به دهن چرخیده. حضرت میفرماید آزاد مردی نیست که این لقمه نیم جویده یعنی دنیا رو به اهلش واگذارد، ازش فاصله بگیره. جانهای شما بهایی جز بهشت ندارند، پس آنها را جز به بهشت نفروشید. که البته بهای انسان بالاتر از بهشتی که حالا در روایت دیگه هم اشاره داره که انسان جایگاهش در واقع بسیار بالاست و بالاتر از بهشت هست، ولی زا خودمون رو ارزون و مفت نفروشیم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر شهوت نفس لذت نخوانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد دری آسمانی. ولیکن تو را صبر عنقا نباشد، که در دام شهوت به گنجشک مانی. وصیت همین است جان برادر، که اوقات ضایع مکن تا توانی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.